بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در بحث مفهوم غایت دو مقام بود. مقام اول این بود که با یک رویکرد و نگاه کبروی آیا غایت مفهوم ساز هست یا نیست، که سه نظریه بود و نظریه رایج و متداول هم همون تفصیلی بود که ملاحظه کردید که اگر قید به حکم تعلق بگیره و رجوع بکنه مفهوم دارد، اما اگر به موضوع یا متعلق رجوع بکنه مفهوم نداره. این مقام اول بود. مقام دومی بود که علی فرض این که ما نظر سوم را در اون بحث کبروی بپذیریم، یعنی بگیم قید و غایت راجع الی الحکم مفهوم دارد و غایتی که راجعه الی متعلق یا موضوع باشد مفهوم ندارد، ملاک رجوع غایت به حکم یا متعلق و موضوع چیست؟ اینجا گفتیم که دیدگاه‌هایی وجود داره که از جمله دیدگاه مرحوم آقای خویی بود که ملاحظه کردی، و ما در اون دیدگاه نقدی داشتیم که دیروز عرض کردیم. حالا اینجا ما مدعی این هستیم، در مقام دوم ما مدعی این هستیم که اگر اون کبرا را بپذیریم، اصل این است که قیود به حکم برگرده، اصل اینه که قید به حکم برگرده و مفهوم داشته باشه، الا این که قرینه بیاد خلاف اون رو افاده بکنه. این عرض ماست. آقای خویی تفصیل قائل شدن، مرحوم آقای نائینی هم به جوری تفصیل دارن، دیگرانی هم تفصیل هایی ذکر کردن که ما فقط از میان اونها یک تفصیل مهم برجسته که تفصیل مرحوم آقای خویی بود ذکر و نقد کردیم، اما تفصیل های دیگری هم هست که ما متعرض نشدیم. اما در مقابل این اقوال مفصله که نمونه ای از اون را ذکر کردیم، قول دیگری است و نظر دیگری است که نه، اصل این است که قید به حکم برمیگرده الا ما خرج به دلیل. یعنی ما میگیم مقتضای قواعد ادبی و ظهورات عرفی رجوع قیود و الی و حتی و غایات به حکم است. یعنی حکم میگیم یعنی اون هیئتی که در واقع اون وقت آمده روی اون متعلق و موضوع. طبعا در اینجا دلیل اصلی همون ظهورات عرفی است. من تا حالا با این را یه مقدار باز کرد و تحلیل کرد. در این نظر را بعضی دیگر هم گفتند، مثلا به منتهل اصول نسبت داده شده در این تقریر، در این کتاب حضرت آقای خرازی که گاهی من خیلی کم مراجعه میکنم، ولی حالا اتفاقا این روزا یک بار دوباره مراجعه کردم، در اونجا ایشون این را نسبت داده به منتهل اصول که اونجا هم گفتن که قید به حکم برمیگرده. منتها دلیلی که اونجا ذکر کرده، ما میگیم این دلیل اول اونیست که از اونجا نقل شده. دلیل اول برای این مسئله که عرض ما نیست، میخوایم این دلیل اول رو نقل بکنیم و نقد بکنیم. دلیل اول این است که اصلا از نظر قواعد ادبی این حروفی که دلالت بر غایات میکنه مثل الا و حتی، اینا از حروف جارند و نیاز به متعلق دارند و متعلق اینها، اینا بحث ادبیه، و متعلق این حروف جارند با چی باشه؟ باید فعل و یا ما یشبه به فعل، یعنی امر مشتق فعلی، اینجوری باید باشه. اون وقت در جمله‌ای که میگه اتم الصیام الی اللیل، این الی اللیل با تعلق به یک متعلقی بگیره. هر جار رو مجروری متعلقی میخواد، و متعلق جار رو مجرورم با چی باشه؟ با فعل یا ما یشبه فعل باشه. اینو ملاحظه کردی در ادبیات؟ خب اون وقت متعلق حکم یعنی خمر، ببخشید شوربه، یا موضوع که خمره، یه لا تشرب الخمر الا ان تستر الی، این اینا که نمیتونن متعلق باشن، اونی که میتونه متعلق باشه همون لا تشربه، لا اون هیئته. و عرض شود که این استدلالیه که اینجا آوردن که اصلا مراجعه این قید و جار و مجرور به موضوع یا متعلق اصلا صحیح نیست از نظر ادبی، حتما باید به اون هیئت و حکم بخوره، هیئت بخوره که فعل و فعلم قوامش به اون هیئتشه، ولی زا همه جا باید به اون تعلق بگیره. این یک فرمایشیه که نقش شده، این را آقای خرازی هم جواب دادن، جوابشون هم به ذهنم میاد و میومد که جواب این مسئله اینه که عرض شود که متعلق که لازم نیست حتما فعل باشه، بلکه مشابه فعل و اون مشتقات دیگر هم میتواند متعلق باشه. ضمن این که کسی که میگه علل مرافق به عرض شود که عیدی میخوره یا به غسل میخوره یا به وجوب میخوره، اون اینو توجه داره که وقتی که به عیدی یا غسل بخوره این ظرف مستقره، یعنی یه فعلی محذوفه که میگن اینا ظرف مستقر میگن در مقابل لغوه، چون حروف جار رو مجرور متعلقی میخواد، متعلق اینها گاهی مذکوره گاهی مذکوره گاهی هم غیر مذکوره. وقتی میگه که زیدون فدار، این فدار اینجا متعلقی داره، متعلقش چیه؟ مستقرونه، کائنونه یا همچین چیزی است. ولی اگر بگه که فلانی مثلا شجاع فلحربه، اونجا معلومه که فلحربه همین شجاع میخوره. حالا مقصود اینه که گاهی هست که اون متعلق جار و مجرور مذکوره، اینو بهش میگن لغو، ظرف لغو. گاهی که غیر مذکوره، اینو بهش میگن مستقر. و در اینجایی که یک جار و مجرور آخر آمده، این میتواند به هر یک از اینا تعلق بگیره، منتها وقتی تعلق به هیئت فعلی میگیره اونجا دیگه میشه ظرف لغو، دیگه محذوفی نیست. ولی وقتی تعلق به عیدی گرفت یا نمیدونم غسل گرفت یا در اون مثال به خمر تعلق گرفت یا شرب تعلق گرفت، این یعنی چی؟ ظرف مستقره، یعنی یه چیزی محذوفه. بنابراین از نظر ادبی اینجوری نیست که ما یه قاعده ادبی داشته باشیم که بگه آقا این جار و مجروری که در قالب غایت آمده، در شکل الا یا حتی آمده، این حتما باید به اون فعل تعلق بگیره که هیئت فعلی که حکمه، و نمیتواند به اون خمر و شرب یا لیل و نهار و یا چیزایی از این عیدی و مرافق، مثلا عیدی و اینها تعلق بگیره. نه، میتونه به اون تعلق بگیره، میتونه به اون تعلق بگیره. در یک فرض این ظرف لغوه، در یک صورت ظرف مستقره. آره شما نتون بشه عیدی الال مرافق، یعنی عیدی که به این نه نه، این میگه قید اونه که متعلقش وقت محذوفه. اصطلاحاً متعلق باید اون حالت اشتقاقی فعلی و مایشبه باشه، منتها قید اینه. ولی به قید این که شد باید بگیم متعلقش دیگه چون خود این نمیتونه یه امر محذوفیه. اینجوری درستش میکنه، مثلا ادبی قابل تصحیحه. حالا ادبای حاضر در جلسه حتما حرفای من خلاف که نیست اینجا، حالا ما نمیدونیم، شاید کسای دیگه هم باشن که خب حالا اون حالا این یه حرفی است که بعد عرض میکنیم. این یک مطلب عیدی که کائنتون الالمرافق، ایدی که کائنتون الی المرافق، دستی که اینجوری کائنتون، آره اینجوری، بله کائن، یه چیزی که بتونه اینجا جورش با این جور بیان، اینجا اونجا هم گفتن تو ادبیات مستقرون یا کائنون یا فعلایی از این قبیل که
مستقر، مثلا چارت کائنون موجودون مستقرون، چارت مثلا بله مستقرون
نه کائنون اینا هست دیگه، چند تا از این افعال عامه است در واقع که ربط میده اون مقید را به این قید، اینجوری این دوتا رو به هم میچسبونه، ربطش میده. این شدنی از نظر ادبی هیچ مانعی نداره. این استدلال اول برای اینکه آقا همجا قید غایت برمیگرده به حکم، چرا؟ برای اینکه اصلا نمیتونه به موضوع متعلق برگرده. این فرمایشی که بعضی نقل شده، حالا ایشون نقل کردن از اونجا، اگر این باشه جوابش همین است که در همون کتاب آیچی هم اومده، اسم کتاب کتاب اصولی عمدت الاصوله، کتاب آقای خرازی عمدت الاصول 7-8 جلده، کتاب اصولی خوبی هم هستا، یعنی ایشون اقوالم را نسبتا خوب نقل میکنه، یک کمی تسهیل میکنه. ما هم چون اخیرا ایشون دورش برامون فرستادن دو زحمت کشیدن به ازالا میکنه. عمدت الاصول 8 جلده یا 7 جلده 7 جلده 8 جلده و مال آقای خرازی هم هست، آقای خرازی. این یک استدلال در نقطه، اما استدلال ما این نیست. استدلال ما این است که درست از نظر ادبی برگشت این قید چه به متعلق، چه به موضوع، چه به حکم. اینجا که گفته فقسل و وجوهتکم و ایدیکم الی المرافق، این الی میتونه به ایدی بخوره که موضوعه، میتواند به غسل بخوره، ماده غسل که متعلقه، و میتواند به وجوب غسل یعنی هیئت غسل بخوره. هر سه امکان داره، از نظر ادبی مشکل نیست. منتها اگر به ایدی یا غسل بخوره، به ایدی اگر بخوره حتما ظرف مستقر، به غسل اگر بخوره شاید ظرف لغو باشه، به خود وجوب هیئت هم بخوره اونم باز لغوه. همش درسته، متا در یه فرضی میشه ظرف لغو، در یه فروضی میشه ظرف مستقر. این اشکال ادبی نداره که در بحث اول استدلال شده بود. اما عرض ما اینه که نه، علی رغم اینکه همه این سه حالت از لحاظ ادبی قابل توجیه و تصحیح هست، اما ظهور جمله اینه که این قید به خود اون وجوب میخوره، به خاطر عرض شود که این نکته هایی که عرض میکنم. اولا عرض شود که ظرف مستقر گرفتن، این مستلزم یک حذف و تقدیریه، و اگر جای امر دائر باشه بین این که اینجور معنا بکنیم یا اونجور، که در یک فرض محذوف داریم و مقدر، در یک فرض محذوف و مقدر نداریم. اصل یه اصل عقلایی است، این اصل عدم تقدیره، اصل عدم حذفه، اصل اینه که چیزی حذف نشده. نه اینکه اشکال نداره دو این ظرف رو، این قید رو به آخری به موضوع بزنید و بگید اون متعلق محذوفه، کائنون مستقرون، اشکالی نداره. اگرم ما چاره ای نداشته باشیم حتما اون درسته، مثل زیدون فدار. ولی اگر جای امر دائر شد در یه قید که مستقر باشد و متعلق آن محذوف باشه، یا نه ظرف لغوی باشد و متعلقش مذکور باشه، اصل اینه که متعلق مذکوره نه محذوف. واقعا اینه، اصل اینه که آدم تو کلام چیزی حذف نگیره، مگر اینکه چیزی خاصی یا چاره‌ای نداشته باشه یا قرینه خاصی بگه نه اینجا حذف شده. ولی تو حالت طبیعی باید بگیم چیزی حذف شده نداریم ما، ولی این به اصل این است که به محذوفی نباشه، ولذا اصل اینه که به موضوع نخوره. چون اگه این قید به خمر بخواد بخوره یا به ایدی بخوره، محذوف لازم داره و این خلاف اصله. بزمونه. بعد میایم حالا در مورد خود هیئت عرض شود که اون جایی که هیئت نباشه وجوب به یحرمو ذکر شده باشه که روشنه، اما اونجا که هیئت باشه، هیئت داریم و ماده، بگیم این ظرف داره میخوره به ماده اغسلو، یعنی غسل که متعلقه، یا به خود هیئت. اینم عرفاً تفکیک این ماده از هیئت و این که بگیم این قید برای ماده است که ماده اصلا تو هضم تو هیئته، اینم خلاف ظاهره. ظاهر اینه که این قید که میاد میخوره به کل این، چون اغسلو رو عرفاً هیئت و ماده رو یکی میدونه عرف. این که بیان بگیم ماده رو جدا بکنیم، بگیم این قید برای غسل نه برای وجوبی که اومده این رو در بر گرفته و حذف شده در این، اینم خلاف ظاهره. این دو تا نکته ما در اینجا داریم، یکی این که تعلق این قید به غایه، به موضوع، این ظرف را مستقر میکنه و فعلی را باید یا مشتقی را باید محذوف بگیریم، این خلاف اصله، پس به موضوع نمیخوره، به خمر یا به ایدی که موضوعه، موضوع یعنی متعلق، متعلق نمیخوره. این یک. دو، به متعلق هم نمیخوره، یعنی اون ماده‌ای که هیئت را هیئت اون را در بر گرفته و در هیئت در او هضمه و با هم اندماج پیدا کرده، اونم برای اینکه تفکیک ماده از هیئت حسابش جدا بکنیم، غسل را از وجوب غسل، در حالی که اینا همش با هم یکیه، اغسلوه. اینم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که اغسلو. اگر جدا باشه اون وقت، حالا اونم نکته سومه که عرض میکنیم، اینم در اونجایی که با هم باشه. و نکته است که در اغسلو اینجا میشه، حالا اگر به قول ایشون نکته سوم میگیم برای اینکه یجب الغسل اگر باشه، اونم اگر باشه گفته باشه که یجب غسل الید الی المرفق، اینجور گفته باشه. اینم اصل در این نکته سومم اینه که ظاهر عرفی اینه که این قید در جمله به اون پایه اصلی میخوره که محور جمله است. محور جمله اون مقصود به قیده، قید میخوره به محور جمله. اگر بگید شما، اینم نکته سوم، یه انقلتی ممکنه اینجا کسی بکنه در مقابل ما، انقلت اینه بگه که شما یادتونه که میگن استثنای عقیب جمل متعدده، میگه آقا یه قیدی آخر چند جمله بیاد میگه به اقرب برمیگرده، اصلا این قاعده است، میگن این قیود رو شما به اقرب به خودش برگردانید. اینو شنیدید؟ خب اگه اونو بگیریم باید به ایدی بزنیم این قید را، به اون چیزی که نزدیکتره بزنیم. این انقلته که مقابل این سه تا عرض ما ممکنه کسی بگه این انقلت وارد نیست، ما هم داریم فرمان شما رو عرض میکنیم. چرا؟ چرا وارد نیست؟ اینجا هم احتمال هست. نه، این جوابش اون نیست که شما میفرمایید. اینجا میتونه به هر یک از اینا بخوره، الی المرافق میتونه به ایدی بخوره، میتونه به غسل بخوره، میتونه به وجوب بخوره. علت جواب این انقلت اینه که اون در جایی است که جمله ها حالت هویت های مستقل داشته باشن، چند جمله با هویت های مستقل هست، یه قید آخر اومده، این قدر متیقنش آخره، بلکه ظهور اینه که همه آخری رو داره میگه، شمولش نسبت به بقیه این یک معونه اضافه ای میخواد. همیشه باید قید را به اون آخرین جمله زد، به آخرین محور زد. ولی بحث ما اینجور نیست، اینجا کل جمله یه جمله است، یه جمله محور واحدی داره که از اون وجوبه که اصل قصه است اینجا آمده، یعنی محور اصلی میگه وجوب اینا، اون محور اصلی است. ولذا این رجوع قید به آخرین متعلق یا جمله، این جاش اینجا نیست، اینجا یه محور داره که محور اون وجوبیه که اینجا آمده. نه، اونی که مولا در جمله های انشایی داره میگیم، تشریع مولاست، اون حکمیست که داره انشا میکنه، اون وجوبیست که روی این آمده. تازه حالا اگه اینم باشه تو اغسلونا که اون نکته دوم قصه رو تمام میکنه. بنابراین عرض ما اینه که اگر کسی مثل آقای پوراکبر بگه که نه، من همچنان اون نظر آقای خویی و امام و بخش معظمی از محققین رو میپذیریم که اگر قید به حکم بخوره مفهوم داره، فقط اونجایی که قید به موضوع یا متعلق بخوره بی مفهوم است. اگر کسی اون در مقام اول اون تفسیر رو بپذیرد، ما در مقام دوم میگیم که اصل اینه که این قید به حکم میخوره الا ما خرج به دلیل. البته جایی هم قرینه داریم، در همین آیه شریف اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق یه قرینه ای حالا ممکنه بگیم داخلی یا لااقل خارجی وجود داره که این الی المرافق اینجا فقط به ایدی میخوره. علتش هم اینه که ایدی چون چند اصطلاح داره، دست میشه انگوش بگیریم تا مچ بگیریم تا آرنج بگیریم یا تا کتف بگیریم، چون یک مشترک لفظی بوده این الی المرافق اومده که رفع اشتراک بکنه. این قرینه شده برای اینکه این الی المرافق یعنی همین ایدی، نه اینکه بخواد بگه وجوب قص از اونجا شروع میشه به اینجا ختم میشه که اون حرف عامه است. حالا یا میگیم قرینه ای در خود آیه است، لااقل ما اینجا از روایات فهمیدیم که این الی المرافق قید برای ایدیه، ولی اگر اون نبود ظاهر اولیه بدون قرینه حالا متصل یا منفصل میگیم مخارب وجوب. اینم عرض ما در اینجا است. این دو مقام بحث ماست. فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که در مقام اول ما تردید کردیم در اون تفصیلی که غالبا بهش معتقدند و بیشتر تمایلمون به عدم مفهوم شد که در ذریعه و عده هم بود و در معاصرین هم مثل آقای صدر فرمودن. اما در مقام دوم میگیم که تفصیل هایی که برای رجوع قید به متعلق یا غایت یا به متعلق و موضوع یا حکم داده شده اون تفصیل ها را قبول نداریم. این که قید هم همیشه به اون آخری برمیگرده اونم را قبول نداریم. نظرمون اینه که اصل اینه که قیودی مثل غایات برمیگرده به خود حکمه، ولی یه اصلی است که خلافش هم از نظر ادبی غلط نیست. قرینه باشه میشه خلافش هم رو پذیرفت، ولی اصل اینه که غایت مفهوم داشته باشه اگر در مقام اول اون نظر رو پذیرفتیم. و این نزدیک میشه به اونایی که میگن غایت همیشه مفهوم داره، یعنی میگن اصل اینه که مفهوم داره الا اینکه جایی خلافش ثابت بشه. این دو مقام از بحث بود که در اینجا داریم. مقام سوم یه بحثی است غیر از بحث مفهوم، و اون اینه که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست. غایت داخل در مغیا هست یا نیست. اگر گفت که سر من البصره الی الکوفه، کوفه هم داخل در این وجوب سیره، یعنی وقتی میگه از بصره تا کوفه برو، کوفه را هم باید طی بکنه، حالا بخشش یا همه اونم خودش بحث دیگه است، ولی بالاخره حداقل یه قسمتی از غایت باید سیر بشه. چرا؟ برای اینکه غایت داخل در مغیاز. یا اگر میگه که قرآن را بخوان از اول تا سوره مثلا یاسین یا کهف، یعنی سوره یاسین و کهف هم را بخون اگر غایت داخل در مغیا باشه. یا اگر از قم تا تهران برو، تا عوارضی کافی نیست، باید یه مقداری تهران هم حداقل بری. این یک احتماله که غایت داخل در مغیا باشه، حالا کلن یا جزءن. و نظر دیگه هم اینه که نه، غایت داخل در مغیا نیست. این هم یه سوال دیگریست که طبق ترتیب بحث ما مقام سوم شد. در اینجا هم اقوالی هست که من اقوال رو همین سریع عرض میکنم تا حالا بحث بده. قول اول این است که مطلقا داخل نیست مغیا در غایت. اگه گفت از اول قرآن تا یاسین بخون، یعنی بسم الله یاسین هم لازم نیست بخونیم، که حضرت امام اینو پذیرفتن، تو متقدمین نام کسانی هست. بعضی هم دو قائل به دخول غایت در مغیا هستن که قول دومه. قول سوم تفصیل بین اونجاییست که غایت و مغیا جنسشون واحد باشه، مثل همین فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر که غایت و مغیا هر دو غسله. عرض شود که جنس واحدی که باشه میگن داخل میشه غایت در مغیا، و اگر جنس ها متفاوت بود مثل اتم و سیام الاللیل که روز و شب با هم تفاوت داره، اینجا میگن که غایت داخل در مغیّا نیست. اگر غایت و مغیّا از یه جنس باشن، غایت در مغیّا داخله. مثل قرآن خوندن، میگه قرآن رو بخون تا سوره یاسین، یاسین و قبلش یکیه، اینجا غایت داخل در مغیّا است. اما اگه جنسشون متفاوت بود، مثل اتم و صیام الی‌اللیل که روز و شب یعنی روز را روزه بگیر تا شب، اینجا میگن غایت خارجه که مرحوم صاحب قوانین بهشون نسبت داده شده. اینم تفصیل ده. قول سوم تفصیل بین حتی و الاس که اگر حتی باشه ناینی فرمودن رو، غایت داخل در مغیاز. میگه اکلت و سمکته حتی رأسها، حالا اینجا خلطی در اینجاست که بعد آی خویی گفتن، اینجا میگن داخل در اونجایی که با حتی باشه. اما اگر با الا باشه نه، غایت داخل در مغیا نیست، اینو ناینی فرمودن. و قول پنجم که سومین تفصیله این است که مرحوم حائری مؤسس بهشون نسبت داده شده، این است که اگر قید فعل باشه داخل غایت داخل در مغیا است، مثل سر من البصره الی الکوفه، یعنی قید متعلق و اینها باشه. اما اگر قید حکم باشه مثل همون سم من الفجر الی اللیل، اونجا که قید برای حکم باشه دیگه داخل نیست غایت در مغیا. قید اگر متعلق و موضوع باشه داخله، ولی اگر این غایت قید برای حکم باشه داخل نیست. و قول ششم هم اینه که مطلقا دلالتی نداره، دلالت کلی نداره، هر جا به جا باید قرینه داشته باشین. این شش قوله که حالا انشاءالله صلی الله